أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بعد از اینکه فرمود انابه به طرف خدای سبحان پاداشی دارد و اون پاداش هدایت است و یهدی الیه من انابه، یعنی هر کس که رجوع کرد به طرف خدای سبحان خدا او را هدایت می کند به هدایت ایصال مطلوب و پاداشی، اونگاه منیبین را، کسانی که به طرف خدا انابه کردند، اونها را تفسیر میکند، تبیین میکند. میفرماید اون کسی که منیبه به طرف خداست خصوصیت های او این است: الذین آمنوا. منیبین هم از نظر عمل و هم از نظر ایمان به طرف خدا بازگشت کردند. الذین آمنوا و تطمئنوا قلوبهم بذکر الله، یعنی آمنوا و اطمئنت قلوبهم بذکر الله، که دلهای اینها به یاد حق آرمیده است و مطمئن شد. اونگاه به عنوان یک اصل کلی و یک قاعده جامع میفرماید الا بذکر الله تطمئن القلوب. با حرف تنبیه و با تقدیم جار و مجرور که اینها هم مفید اهمیت است هم مفید هست. الا آگاه باشی که به ذکر الله تطمئن القلوب، دلها فقط به یاد خدا آرام می شود نه غیر. هیچ امری نمی تواند دل را آرام کند مگر یاد هم. اونگاه دوباره چون مقدار فاصله شد مسئله ایمان را ذکر می کند، بفرماید الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب. این انابه اگر ریشه لغویش همون اجبه راوی باشد، به معنای رجوع مکرر، چند بار نوبت گرفتن و در نوبتهای متعدد مراجعه کردن، و اگر اجبه یایی باشد که از ناب ینیبو باشد، ثلاثی مجردش به معنای انقطع و ینقطع او خواهد بود. نابه ینیبو یعنی قطع یقطع او، و انیاب هم به اون دندونهایی میگوین که قطع میکند. خلاص اگر نابه یعنی بو بو به معنای قطع یقطع او، انابه یونی بو یعنی انقطع ینقطع او، میشه منقطع الالله. شاید در سوره مبارکه ممتحنه که جریان ابراهیم سلام الله علیه رو مطرح میکند، که قول ابراهیم این است، آیه 4 سوره ممتحنه، که اینها میگوین ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا، یعنی الیک انقطعنا، برای اینکه از قوم و قبیله و همه مشکین ما بریدیم به تو منقطع شدیم. در صدر آیه ما را هم به پیمودن روش ابراهیم سلام الله علیه و همراهانش تشویق میکند، میفرماید قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه. شما تأثیر خوبی بکنید به ابراهیم خلیل سلام الله علیه و همراهان ابراهیم. از قال لقومهم، یعنی ابراهیم و پیروانش به قومشون که بت پرست بودن این چنین گفتم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما از شما و روش شما بیزاریم. نه تنها حضرت ابراهیم بلکه مؤمنین همراه او هم اظهار انزجار و تبری کردن. انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا مشرکی بین ما و شما تبری و انزجار است. اگر مؤمن شدید مانند دیگر مؤمنین با شما رفتار میکنیم. و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، در ایمانتون هم موحد باشید. اونگاه استثناء فرمود که یک جریان سابقه داری که ابراهیم به عمویش وعده داد اگر تو ایمان بیاوری و دست برداری من مثلا استغفار میکنم، الا قول ابراهیم لعبیه لأستغفرن لکه و ما املک لکه من الله من شی. اونگاه در زیل فرمودن ربنا علیکه توکلنا و الیکه انبنا و الیکه المسیح، یعنی از دیگران بریدن به تو پیوستن انابت. در اینجا شاید انابه همون انقطاع را برساند که از ناب ینیبو باشد، یعنی ما منقطع الالله شدیم. علایه ها چه اونهایی که متناقضاً به خدای سبحان مراجعه می کنند در نوبتهای متعدد، چه اونها که منقطع الالله هم، دلشون به یاد خدا می آرمد و بس. الذین آمن و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن قلوب، اینها منیبین که خدا به اینها هدایت پاداشی می ده. این که فرمود دلهای اینها به ذکر خدا می آرمد، در قرآن کریم مؤمنین را که توصیف می کنند می فرماید اینها وقتی به یاد حق باشن دلشون می تپد، هر وقت خدا مطرح شد دلشون می تپد. در این کریمه می فرماید اینها دلشون به یاد خدا می آرمد. آیا اونجا که دل می تپد با اینجا که دل می آرمد موردش فرق می کنن یا مقامش فرق می کنن؟ در اوائل سوره انفال آیه دوم است که می فرماید انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، مؤمنین واقعی کسانی هستند که این اوصاف داشته باشند که بعضی از این اوصاف به اعتقاد و علم برمیگردد، بعضی از این اوصاف به عمل برمیگردد. انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلشون به حراست به بتفد. و اذا تریت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی آیات الهی بر اینها تلاوت می شود اثر تازه‌ای دارد. این طور نیست که بگوین ما می دانستیم که فایده از شنیدن این آیه، این چنین نیست. گرچه علمشون افزوده نمی شود ولی ایمانشون افزوده می شود. اگه وارد یک مجلسی شدن که در اونجا قرآن تلاوت می شود، این چنین نیست که اگر آیات تلاوت می شود بر اونا بی اثر باشد، نه، زادت هم ایمان. ممکن است علم تازه پیدا نکنند اما ایمان جدیدی و ازدیاد ایمان نصیبش می شود. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمان و علی ربهم یتوکلون، اینها امور سگانی است که به اعتقاد و مسائل علمی و قلب برمیگردن. دو خصیصه دیگر هم ذکر کردن که به عمل برمیگردن. الذین یقیمون الصلاة که رابطه بین اونها به خداست، و مما رزقناهم ینفقون که ارتباط اونها با خلق خداست در سایه تحکیم ارتباط با خدا. میفرماید اگر کسی این اوصاف پنجگان را داشت اولئک هم المؤمنون حقا، مؤمنین راستین اینان، اونگاه پاداششون رو ذکر میکنه. خب در این کریمه فرمود مؤمن راستین کسی است که اگر سخن خدا مطرح شد دلش بتپد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلشون بهراست به بتپد و به تپش میاد. در سوره حج اوصافی را که برای مخبتین که مؤمنین کاملا ذکر می کند مشابه همین است. آیه 35 سوره حج می فرماید و بشر المخبتین، مخبتین کیانند؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اگر الله مطرح بشود دلهای اینا میتفد. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم، در دشواری ها و مصائب صابر و بردبارند. و المقیم الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، هم جزء اقامه کنندگان نمازند و هم اون چرا که خدای سبحان به اینها روزی داد انفاق میکنند. اینا مخبتند، مخبتین گروه ممتاز از اهل ایمانند. اما وقتی سخن خدا مطرح شد دلشون به تپش میفتند. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، آیا این تپش دل با اون طمأنینه دل در دو مورد یا در دو مقام است؟ گاهی گفته می شود به این که اونجا که سخن از تپش دل است وقتی است که سخن از جهنم و عذاب خدا مطرح باشد. مؤمن کسی است وقتی به یاد جهنم و عذاب خدا متذکر می شود دلش می تپد. اینجا که سخن از طمأنینه و آرامش دل است مربوط است به تذکر بهشت و نعمتهای بهشت و ثواب الهی. وقتی به رحمت حق و سعی رحمت حق متذکر می شود قلبش می آرمد. پس اون تپش دل به این طمأنینه دل برگشتش به خوف و رجا می شود، همونطوری که خوف عند تذکر جهنم و عذاب است، رجا عند تذکر بهشت و رحمت است، ترس و تپش دل هم هنگام تذکر عذاب است، طمأنینه و آرامش دل هم هنگام تذکر رحمت است. این خلاصه بیانی که در مجمع و امثال مجمع فرمودند. معصومین علیهم السلام هم که تلاوت میکردن این چنین بود. در حالت امام رضا سلام الله علیه در معصومین هم آمده که وقتی قرآن تلاوت میکردن به آیات عذاب میرسیدن استعاذه میکردن و پناه میبردن، به آیات رحمت میرسیدن از خدای سبحان طلب رحمت میکردن، به آیات عذاب که میرسیدن حراسناک بودن پناه میبردن، به آیات رحمت که میرسیدن خوشحال بودن طلب میکردن. چون قرآن ذکر الله است و در بعضی از آیات خدای سبحان تبود ما برای شما ذکر فرستادیم، این ذکر لکه ول قومی که خدا برای شما ذکر فرستاده است و گفتن مراد از ذکر قرآن است، پس علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. و اونجا هم که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی اند ذکر قرآن، این دو حالت برای مؤمن مطرح است. چون قرآن آیات عذاب دارد و آیات رحمت، اگر آیات عذاب مطرح بشود ترس و تپش مطرح است، آیات رحمت اگر مطرح شد طمأنینه و آرامش مطرح است. اون آیات الهی که ایمانش زیاد میکنند، چه آیات عذاب چه آیات رحمت زیاد میکنند ایمانشون رو. و اما این که فرمود اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یعنی اذا ذکر، چون منظور ذکر الله قرآن دیگه، اگر منظور از ذکر الله قرآن شد یعنی اون بخش عذاب قرآن اینها رو متحیر یا مضطرب میکنند. مثلا البته این به اون معنا نیست که ذکر در قرآن کریم فقط معنی قرآن است. ذکر به یاد خدا آمدن، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه، در حالات مختلف در سوره اعراف آمده. اینها نمیخوان ادعا کنن که ذکر به معنای قرآن است همه جا. نه، این که در سوره طلاق یا جای دیگر فرمود خدا به شما ذکر داد، برای شما ذکر فرستاد، یا فرمود ذکرون لکه و لقومی که ذکر بر قرآن اطلاق شد، میخوان به استشهاد اون آیات این دو تایف آیات رو جمع کنند. و الا ذکر البته معنای یاد خدای سبحان هست. در سوره اعراف هم فرمود وذکر ربک فی نفسه که، این ذکر الله هست. اما از این که در سوره طلاق مرازم فرمود آیه 10 این چنین آمده اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب، اولی الالباب را تفسیر میکند الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرن، خدا ذکر برای شما نازل کرده. گرچه بعضی از بزرگان احتمال دادن که منظور از این ذکر وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد، به شهادت تعبیر بعدی که فرمود قد انزل الله الیکم ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات الله، که منظور از ذکر رسول باشد، چون خود رسول الله ذکر الله است. انسان وقتی حضرتش را دید به یاد خدا می افتاد. احتمال این معنا که منظور از ذکر وجود مبارک حضرت باشد هم هست، برای اینکه صفت دومش اینه، موصوف که محذوف است. قد انزل الله علیکم، چیزی که اون چیز هم ذکر است هم رسول است. انزل الله علیکم ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات الله، این وصف دوم است. این احتمال هم هست، اما از اینکه از این ذکر قرآن استفاده بکنیم احتمال ظاهری هم هست. اگر منظور از ذکر قرآن باشد، این دو طایفه را شاید با این وضع بشود جمع کرد. نه چیزی فرستاد که اون متصف به رسالت است و ذکر. قرآن هم رسول است هم ذکر، پیامبر هم رسول است هم ذکر، که قرآن نازل است. هم مؤید اینه دیگه که ذکر بنی قرآن دیگه. از این جهت که ذکر بر قرآن کریم اطلاق شده، در قرآن کریم کم نیست. اگر منظور از ذکر قرآن باشد، جمع بین این دو طایفه از آیات تا حدودی ممکن است. و اما از کجا منظور از ذکر قرآن باشد؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی به یاد خدا متذکر میشوند دلشون میتپد. یا در همین آیه محل بحث سوره رعد میفرماید تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، به عنوان یه اصل کلی. نه اینکه طمأنینه در برابر یاد آیات رحمت باشد و اون حراس و تپش در برابر آیات عذاب باشد، اونگاه این اصل کلی با اونها منسجم نخواهد بود. اصل کلی اینه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب. رو اون تفسیری که در مجمع و جای دیگر آمده، اون وقت باید بگیم علا به ذکر الله یعنی علا به ذکر رحمت حق و بهشت حق دلها می آرمند، در حالی که این اصل کلی نخواهد بود. ظاهر کریمه که با حرف تنبیه و تقدیم جار و مجرور که مفید حق راست، اینه که ذکر الله باعث طمأنینه قلب است، نه ذکر آیات رحمت فقط انسان را مطمئن کنند. و گذشته از این، در سوره مؤمنون می فرماید که اینها در عین حال که کارهای خیر انجام می دهند هراسناکند، دلشون می دهند. در سوره مؤمنون آیه 59 اینه، دو سه آیه قبلش از اینجا شروع می شود. می فرماید ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات. اینا فکر میکنن اگر ما اینها را از مددهای مادی برخوردار کردیم، اینها را به امور مادی امداد کردیم، به اینا خیر دادیم، اینا پیشگام در خیرن، نسار اولهم فی الخیرات، بل لا یشعرون، اینها پیشگام در خیر نیستن، اون پیشتازان در خیر اینهاین. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، خشیت همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید همون تأثیر قلبی، یعنی قلب از یک مبدأ منشأ اثر متأثر می شود. مؤمن جز از خدا خشیت ندارد، از مار و عقرب خوف دارد، خشیت ندارد. خشیت یعنی قلب بداند که از فلون نقطه اثر می رسد، چون هیچ مؤثری در عالم نیست، همه و همه در اختیار خدای سبحانه. پس قلب مؤمن از هیچ مبدعی خشیت ندارد، از مار و عقرب که می ترسد، از دشمن می ترسد، یعنی ترتیب اثر عملی قائل است. از مار میترسد یعنی کنار میرود، از اتومبیل میترسد یعنی کنار میرود، از چاه میترسد یعنی قلی فاصله میگیرد، از گزنده میترسد یعنی فاصله میگیرد، از دشمن میترسد یعنی آماده میشود، نه اینکه از چیزی خشیت داشته باشد اونها را مبدا اثر بداند و قلبن از اونها حساب ببرد و همه را ابزار دست خدا میداند و لا غیر. چیزی در جهان امکان یافت نمی شود که سپاه حق نباشد. لله جنود و سماوات و الارض. اگر دید موحد این است که سراسر جهان آفرینش سپاهیان و سربازان حقند و همه این سربازها به اذن فرماندهشون انجام وظیفه می کنند، پس از هیچ موجودی خشیت ندارد الا الله. از اینها می ترسد، خوف دارد نه خشیت. از مار و عقرب خشیت ندارد، چون مار و عقرب هم از جنود الهیه. چیزی در جهان نیست که مستقل باشد. خدایی که یعلم عجیج الوحوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخرابات و اختلاف النینان فی البهار الغامر، چون خطبه مبارکه نهج البلاغه است، فرمود به این که رفت و آمد ماهی های تو دریا را خدا میدونه. طوری نیست که حرکتش در دریا نظیر حرکتش در روی زمین اثر پا داشته باشه که تا انسان از اثر پا بفهمه که این ماهی از اینجا حرکت کرد به اونجا رسید. اختلاف و رفت و آمد ماهی ها تو دریاها که اثر محسوس نمیگذارد که کسی از راه اثر بفهمه. و بود نه، اختلاف و رفت و آمد ماهی ها در دل دریا هم خدای سبحان میداند. همه و همه مأموران الهی هست. این طور نیست که اگر چیزی در جهان امکان یافت شد مستقلن کار کند. لله جنود السماوات و الارض و همه اینها هم به اذن الله کار میکنند. اگر دید این چنین شد، اون وقت از چی انسان خشیت دارد؟ خدای سبحان فرمود خود را از مار و عقرب به دور بدار، این خوفه. فرمود از دشمن به دور بدار، فاما تخافن من قوم خیانتن تنبز الیهم. اگر میترسی مشرکین عهد شکنی بکنن، تو هم به این عهدت وفا نکن، مسلح و مسمم باش. این خوف. اما خشیت را در سوره احزاب فرمود جز از خدا از هیچ چیزی خشیت ندارن. الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. انسان اگر چیزی را مبدا اثر نداند که از او حساب نمیبرد، حریم نمیگیرد، خشیتی ندارد. خشیت از آن خداست بلا غیر، یعنی مؤمن از غیر خدا خشیت ندارد. غیر مؤمن ممکن است خیلی چیز خشیت داشته باشد، اما مؤمن از خدا خشیت دارد بلا غیر. اما خوف چرا؟ خوف یعنی ترتیب اثر عملی. از مار بترس یعنی قدی کنار برو، این معناش. از دشمن بترس یعنی مسلح و آماده برای دفاع باش. این گروه که از خدای سبحان می ترسن، من خشیت ربشون مشفقن حراسناکن، جزء مؤمنین راستینن. ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقونه و الذین هم به آیات ربهم یؤمنونه و الذین هم به ربهم لا یشرکونه، که اینها به اعتقاد برمی گردن. والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. اینها تمام کارهای خیر رو که میکنن با تبش دل میکنن که آیا قبول میشود، قبول نمیشود، میپذیرد، نمیپذیرد، خلوص بود، نبود. نمازی که میخونن اینطوره، جنگی که میکنن اینطوره، زکاتی که میدن اینطوره، بین خوف و رجا با تبش دل نماز میخونن آیا قبول میشود، نمیشود. زکات چی میدن؟ با تبش دل زکات میدن، آیا قبول میشود، نمیشود. همه کارهاشون این. والذین یؤتون ما آتوا در حالی که به قلوبهم وجلت و انهم الی ربهم راجعون، به پیشگاه کسی میرون که حسابها را از همه دقیق تر بررسی میکنن، همه کارها را با ترس و لرز انجام میدن. به یاد بهشتم که هستن با ترسوله از به یاد بهشتن، آیا راهمون میدن، آیا راهمون نمیدن. این طور نیست که اگه به یاد بهشت باشن مطمئن باشه قلبشون. رجا غیر از تمنی نه، امید غیر از آرامیدن نه. انسان امیدوار اگر راجی باشد ولا غیر که مغرور است.
اگر یک کف رجاست یک کف خوف است، پس انسان آرامش ندارد. انسان امیدوار که آرام نیست. اگر امیدی بود محض بلا خوف، زمینه طمأنینه را فراهم میکرد. اما اگر مؤمن بین خوف و رجاست، بین نفی و اثبات است، بین بهشت و جهنم است، همواره لرزان است، چگونه قلبش میآرامد؟ پس اینی که فرمود والذین یؤتون ما آتوا، هر کاری که میکنن در حالتی است که وقلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، اون بوتو پرتابن بین خوف و رجای بین بهشت و جهنم. این طور نیست که انسان از تیررس شیطان حفظ باشد. وقتی از او سوال کردن که شما بعد از مرگ کجا می روی، مانند رسول الله هست امی سلام الله علیه ما، فبود الال عرش الاعلا و الال عیش الاحنا و الال کأس الاوفا و الال صدرت المنتها، با زرس قاطع بگرد بگرد جام اونجاست. انسان اونجور که نیست. ما اگر یه امتحان برمون پیش آمد و هیچ تکون نخوردیم، میدونیم این کارامون برای رضا خداست. اما گفتیم عجب مردم خوش استقبال و لقی، یعنی ما رها کردن دنبال دیگری راه افتادن، خب معلوم میشه که برای خودمون مطرح بودیم دیگه. ما هنوز امتحان ندادیم. اینه که مؤمن همواره بین بهشت و جهنم گیره.
ممکنه ببینید این نوع ایمان، ایمان کامل نیست،
نقص درش هست. یعنی نسبت به معصومین، البته نسبت به معصومین کامل نیست. اون معصوم محض که در تیررس شیطان نیست، او جاش مشخص است و آرمیده است. اما مؤمنین را که قرآن چه در سوره انفال، چه در سوره مؤمنون، چه در سوره حج و در دیگر سور بیان میکند، همه مؤمنین اهل بهشتن، چون همه کارا را خیر رو دارن انجام میدن. اما خصوصیت ایمان اینه که بین خوف و رجا باشد، نه مغرور باشد. کی میدونه عاقبت چی در میاد؟ انما الامور بخواتیمها. در جوامع روایی فرمودن شما خیلی مغرور نباشید، کار به اندازه یک فواق ناقه ممکنه برگرده. فواق معمولا این طور دیگه، این گوسفندها پستان گوسفند یا گاو یا شتر رو میدوشیدن، اونجاها خب شتر رایج‌تر بود، این دست رو میذاشتن پستان شتر، شیر میآمد، بعد باز میکردن تا دوباره این پستان رو بگیرن. این فاصله باز و بسته کردن دست رو میگن فواق. فواق اصولا یعنی رجوع، مالها من فواق یعنی رجوعی ندارن. این دست که بسته است دوباره باز میشود و برمیگردد، این حالت رو میگن فواق. در روایات آمده مواظب کارتون باشید، به اندازه فواق ناقه ممکنه اوضاع برگرده، انسان یه حرف بزنه که سقوط کنه. اینه که هر لحظه مؤمن بین خوف و رجاست، هر لحظه بین بهشت و جهنم است. کی قلبش می آرامد؟ مؤمن کسی است که یوتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، در تمام حالات اینطور باشه. چون در یکی از فرازهای خطبه قاضیه نهج البلاغه است امی سلام الله علیه، اونجا که استکبار رو حضرت محکوم میکند، ابن عبدالحدید میگوید جریان جنگ جمل که تموم شد، حضرت امیر سلام الله علیه آمده در بین قتلا بالای سر طلحه شمشیر رو گرفت و اشاره کرد، گفت تا لما دافع بهیل کرد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم شیطان نفخ فی انفه. همود این مرد یعنی طلحه با این شمشیر زیاد از پیامبر و از اسلام و قرآن حمایت کرد تا سرانجام شیطان در دماغش دمید و اینجور شد. این رو ابن عبدالحدید در شرح خطبه قاصعه در جریان این که بالاخره شیطان تو دماغ آدم میدمد و فوت میکند به انسان رو میگه تو مگه چی کم داری، این نفخ فی انفهی در ذیل این جریان نقل میکنه تا اون جلد 13. کی میدونه پایان کارش چیه؟ مؤمن در تمام حالات بین بهشت و جهنم است. این طور نیست که اگر به یاد بهشت باشد بیارم. امیدوار بودن مسئله است، طمأنینه مسئله دیگر است. هرگز تو معنی ندارد. امید دارد، به اندازه این که امید دارد ترسم دارد. لذا گفتن بین خوف و رجای او به قدری تعادل است که نه خوف بر رجای او میچربد نه رجای او بر خوف او. و تو باب خوف و رجا این دستور هم به مؤمن دادن، گفتن که مؤمن این چنین رفتار کند تا زنده است خوفش بر رجایش بچربد، اواخر عمر رجایش بر خوفش بچربد. حالا دیگه دوران پرتوتی اوست، اون قدرت ها رو از دست داد، نمیتواند عمل صالح بکند، رجای او بر خوف او بچربد که کم کم به احتضار نزدیک است. ولا مؤمن بین خوف و رجاست، اگر بین خوف و رجاست هر کار را انجام میدهد با ترس و تپش دل انجام میدهد، چگونه دل میارم من؟ بله، البته انسان اگر بداند که به عهدش وفا کرده است، اوفو به عهدی اوفه به عهد کن. ما از کجا میدونیم به عهد الله وفا کردیم؟ واقعا اگر لله باشد در همه موارد و خواتیم ها محفوظ بماند، البته در قیامت محسون است. فرمود اوفو به عهدی اوفه به عهد کن، البته و من اوفا به عهدهی من الله، هیچ کسی از او با وفاتر نیست. اما کی ما تمعنی داریم که به عهد او وفا کردیم؟ ما دو تا امتحان مهم که پیش بیاد مضطرب میشدیم. پس اون چی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان فرمود و همون را مرحوم طبرسی رضوان الله علیه در مجمع ذکر فرمود، در بعضی از کتب اهل سنت هم آمده که اون طایفه از آیات را که می فرماید قلب مؤمن می تپد به تذکر جهنم و عذاب هم کردم، و این طایفه از آیات را که می گوید قلب مؤمن مطمئن است و می آرمد به تذکر بهشت و رحمت هم کردم، شاید گذشته از اون شبهه که منظور از ذکر قرآن نیست خود خداست، این شبهه دوم وارد باشد که مؤمن اگر به یاد جهنم افتاد این چنین نیست که دلش بتپد و امید رهایی نداشته باشد، و این چنین نیست که اگر به یاد بهشت متذکر شد دلش مطمئن باشد و خوف از جهنم نداشته باشد. البته خوف غیر از تپش دل است و رجا هم غیر از طمأنینه دل. مؤمن بین خوف و رجاست، خوف و رجا با هم جمع می شوند، اما طمأنینه دل با تپش دل بالقیاس به امر واحد جمع نمی شوند. این آیا به همین وضعی که این بزرگان معنا کردن باید معنا کرد یا راه دیگری دارد؟ در همین سوره مؤمنون فرمود والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون، که اینها مربوط به اعتقاد بود، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون، که این علم و عمل بود، اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، اونها هستن که برندن، اونها هستن که پیشتازن، اهل سرعت به سبقتن. یه راه دیگری شاید باشد که این طمأنینه را با تپش دل بتواند حل کند. اون راه را ببینیم که کافیست یا یه راه دیگری را باید اراده. در سوره زمر این چنین آمده، آیات 22 به بعد می فرماید افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه، اونا که از شرح صدر برخوردارن نورانی هم. فویلون للغاسیت قلوبهم من ذکر الله، برای اینکه از نور محرومند.
اولائی که فی زلال مبین، چون نور ندارن گرفتار گمراهی شدن. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیا تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله ذالک هدى الله یهدی بهی من یشاء و من یضلل الله فما له من هاد. می فرماید خدای سبحان بهترین حدیث را نازل کرده است. هیچ حدیثی از کتاب خدا زیباتر نیست. حق است، صدق است، عدل است و مانند آن. الله نزل احسن الحدیث، این احسن الحدیث را تبیین می کند. کتاب که قرآن کریم است، این کتاب سراسرش متشابه است، همگون است، شبیه هم است، هماهنگ است، منسجم است، هیچ اختلافی در سراسر قرآن کریم نیست. لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، چون من عند الله است هیچ اختلافی در قرآن نیست، سراسر قرآن شبیه هم است، یک سخن را میگویند. نه تنها شبیه هم اختلاف ندارند، بلکه مفانی هم گرایش به هم دارند. انسنا اون حالت انعطاف است، اون حالت دست به گردن بودنه. شما این ستونهای مسجد رو میبینید، این ستونهای مستقیم هر کدام برای خودش بار میبره، اما اون ستونهای هلالی همه با هم یک بار را میبرند. میفرماید اگر 6000 خردی آیه در قرآن است، 6000 خردی هلال است که همه با هم انسنا دارن، مسنا مسنایان، منسنیان، ثانی یک دیگرن. هر آیه را در کنار آیه دیگر قرار بدی تثنیه میشود. شما که نمیتوانید وقتی که بشمرید یک سنگ را در برابر یک آهن تثنیه کنید، که برای اینکه آهن منسنی نسبت سنگ نیست، سنگ هم انسنا و انعطاف ندارد. دو تا سنگ را میتونید بگید تثنیه، دو تا آهن را میتونید بگید تثنیه، اما یک سنگ و یک آتش و یک سنگ و یک چوب را که نمیتونید تثنیه بسازید، که مگر رو جسمشون بگید دو تا جسم یک جامعه مشترک داشته باشند. تثنیه وقتی درست است که دو شی از یک جنس باشند، ولو یک جامعه عام، تا انسنا و انعطاف نباشد، تا گرایش و کشش نباشد، تثنیه درست نیست. می‌فرماید سراسر قرآن مثانی است، همه منثنی هستند، همه منعطف هستند. یک آیه را بخواهی دست بهش بزنی، آیات دیگر طرد می‌کنند. لذا اگر شما تو این ستون‌های هلالی اگر یه هلال رو از بین بردی، همه می‌ریزه. اینطور نیست کسی بتواند بگوید من این آیه را قبول دارم، آیات دیگر قبول ندارم. این نؤمنو با بعضی و نکفرو با بعضی، یعنی کفر جمعی. این طور نیست که اگر یه پای افتاد بقیه سر جاش باشن، که چون همه به هم بستن. سراسر قرآن انسنا دارد، انعطاف دارد، کشش دارد، به هم بسته است. سراسر قرآن مثانی است. نمونه کاملش البته سوره فاتحه کتاب است که آتیناک سبعا من المثانی، که این سبع المثانی معروف شده. سبعی است، هفت آیه است از این قرآنی که سراسرش مثانی است. اگر قرآن سراسرش مشابه هم است، یک، یعنی با هم اختلاف ندارد، و اگر سراسر قرآن انسنا و انعطاف و گرایش نسبت به هم دارد، یک کتاب یک دست است. تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. فرمود اونا که از خدا می ترسن، پوست بدنشون در برابر این قرآن می لرزد. این که حالات عبادت معصومین علیه السلام در جوامع روای ملازم فرمود، وضو گرفتنشون، اون نماز خوندنشون، اون تکبیر بستنشون، اون وضو که می گرفتن صورتشون زرد می شد، هنگام تکبیرت الاحرام گفتن ترتعد و فرائص، و این ارتعاد و ارتعدادی که در دو پهلوی بدن امام مجتبی سلام الله علیه هنگام قرائت قرآن و نماز پیش می آمد، رو همینا اونا می لرزیدن. صورتشون زرد میشد. موقع احرام بستن که خواستن اللهم لبیک بگن، اصلا تو گلو گیر میکرد مال امام سجاد سلام الله علیه، میفهمد میترسم خدا بگه لا لبیک. این که گلو گیر میکنه، این که صورت زرد میشه، این که دو پهلو میتبد ترتعد و فرائسو، این قسمت پهلو زیر بغل میگن فریسه. امام مشتبه که به نماز میستاد این تو پهلو میتپید دیگه. و اون چی که در مناجات است امیر هست که صدای او رو مثل دیک میشیدیم، صدای این قفسه سینه رو، این طوره. چجور میشه که یک انسان وقتی که میخواد عبادت انجام بده بدنش میلرزه؟ بعد چه میشه این بدن میآرامد؟ مو بدن سیخ میشه، بعد دو پهلو میتپد، صورت زرد میشه، بعد ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. چجور میشه که بعد به یاد حق میفتند و آرام میشن؟ اون مال چه مقامی است؟ این مال چه مقامی است؟ آیا اون مسئله تپش دل را و طمأنینه دل را باید با حالات مؤمن و تفاوت مقام ها حل کرد، یا اون که مرحوم طبرسی اینها فرمودند؟ اینو ملاحظه.
الحمدلله.